ساعت 19 به وقت تهران برابر با 16:30 به وقت اروپای مرکزی صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز چهارشنبه 24 آبان 1391 خورشیدی برابر با 14 نوامبر 2012 میلادی است. سلام شنوندگان گرامی، شب و روز شما بخیر و نیکی. این مجله شامگاهی رادیو فرداست که در این ساعت تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. همراهی بفرمایید ما رو تا 45 دقیقه آینده با مجموعه متنوع از خبر و گزارش. در آغاز این مجله به سراغ خبرها میریم با همکارم هانا کاویان.
با سلام و شب خیر. مقام های حماس اعلام کردند که فرمانده شاخه نظامی این سازمان در حمله هوایی اسرائیل به نوار غزه کشته شده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، احمد جعبری بلندترین مقام حماس است که از زمان حمله اسرائیل به نوار غزه در 4 سال پیش کشته شده است. شاهدان عینی گفتند که او در حال حرکت با خودروی خود بود که منفجر شد. در پی موشک پرانی روزهای اخیر از غزه به اسرائیل، مقام های اسرائیلی در روزهای گذشته گفته بودند که در نظر دارند برخی مقام‌های بلندپایه حماس را ترور کنند. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه در گزارشی به نقل از دیپلمات‌ها در وین نوشت، به نظر می‌رسد ایران تعداد سانتریفوژهای تأسیسات فوردو را افزایش داده باشد. این گزارش می‌افزاید که شاید این سانتریفوژها در آینده نزدیک راه‌اندازی شوند. رویترز افزوده است بر اساس گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که روز جمعه ارائه خواهد شد، ایران بخشی از اورانیوم 20% غنی شده خود را به سوخت راکتور تبدیل کرده است. این امر می تواند احتمال ساختن سریع سلاح هسته‌ای توسط ایران را کاهش دهد. به گفته دیپلمات‌ها این اقدام ایران می تواند فرصت بیشتری برای مذاکره به دست دهد. به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش اولیه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره مرگ ستار بهشتی در صحن علنی قرائت شد. این کمیسیون مجلس شورای اسلامی در این گزارش گفته است همچنان پیگیر این پرونده است و تا روشن شدن جوانب آن به تحقیق ادامه می‌دهد و منتظر نتایج کالبد چکافی است. به گزارش خبرگزاری های ایران، یک هلیکوپتر امداد اورژانس مشهد که برای کمک به مصدومین حادثه واژگونی یک مینیبوس اعزام شده بود در مسیر بیمارستان سقوط کرد. خبرگزاری فارس تعداد کشته شدگان سقوط هلیکوپتر را 10 نفر اعلام کرده است. به گزارش خبرگزاری ایسنا و به نقل از مدیر روابط عمومی سازمان امداد و نجات جمعیت هلال احمر، بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد که این هلیکوپتر به علت مه‌آلود بودن هوا با کابل فشار قوی برخورد و سقوط کرده است. به گزارش خبرگزاری های ایران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به جلسه مشترک دعوت کرده است. به گزارش ایسنا، احمد بخشایش نماینده مردم اردستان تاریخ این جلسه را 28 آبان ماه اعلام کرده و افزوده این جلسه در راستای همدلی بین قوا برگزار می شود. دعوت از نمایندگان در حالی توسط محمود احمدی نژاد صورت گرفته که طرح سوال از رئیس جمهوری همچنان در مجلس ایران مطرح است. در عراق 13 بمب گذاری در آستانه سال نو قمری، 19 کشته و بیش از 150 زخمی بر جای گذاشت. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این انفجارها در بغداد و 9 شهر دیگر عراق رخ داده است. همچنین امروز حدود 40 سندیکای کارگری در شماری از کشورهای اروپایی اعلام کردند در اعتراض به تدابیر ریاضتی دولت‌ها روز چهارشنبه اقداماتی اعتراضی از جمله اعتصاب را آغاز کردند. اعتصاب هماهنگ در اسپانیا و پرتغال تنها به توقف فعالیت بخشی از سیستم حمل و نقل در این دو کشور انجامیده است. و خبر آخر این که بازی دو تیم فوتبال ایران و ازبکستان در مرحله مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل ساعت 8 شب به وقت تهران در ورزشگاه آزادی تهران برگزار می شود. این بازی در حالی انجام خواهد شد که به گزارش خبرگزاری مهر به دلیل بارش باران شدید تا ساعت 6 عصر حدود 25 هزار نفر در ورزشگاه حاضر شدند.
ممنون از هانا. هانا کاویانی بود با مشروع اخبار و اینک نگاهی داریم به فهرست برنامه های این مجله شامگاهی. بار دیگر اتحادیه اروپا ارسال پارازیت از سوی ایران بر روی شبکه‌های ماهواره‌ای رو محکوم کرد. در این مجله این موضوع رو مورد بررسی قرار می‌دیم. ادامه واکنش‌ها به مرگ ستار بهشتی وبلاگ نویس، واکنش‌هایی که این بار از سوی مقامات جمهوری اسلامی داره انجام میگیره. یک فعال حقوق بشری در این باره به رادیو فردا گفت:
ستاد حقوق بشر که نهادی دولتی است، در این رابطه تاکید کرده است که ما می‌خواهیم این کار را بکنیم، به تنهایی کافی نیست.
یک مقام قضایی جمهوری اسلامی خبر داده که برای متهمان پرونده کهریزک کیفرخواست داده شده و به زودی محاکمه می شوند. با یک وکیل دادگستری در این زمینه در همین مجله گفتگو کردیم.
این احتمال وجود داره که در دادگاه کیفرخواست بررسی بشه و توسط قاضی و هیئت قضات کیفرخواست رد بشه.
در مجله شامگاهی همچنین گزارشی خواهیم داشت از اعتراضات بی سابقه در اروپا در اعتراض به برنامه‌های اقتصادی در این اتحادیه. و خبرهای ورزشی و صد البته پیام‌های صمیمانه شما شنوندگان رادیو فردا هم در طول این مجله تقدیم شما خواهد شد. قوه قضاییه جمهوری اسلامی و مجلس شورای اسلامی و نیروی انتظامی همه از رسیدگی به پرونده مرگ ستار بهشتی سخن میگویند. مرگ وبلاگ نویسی که روز 9 آبان ماه در منزلش در ربات کریم به دست پلیس فتا بازداشت شد و به گفته دادستان کل جمهوری اسلامی روز 13 آبان ماه در بازداشتگاه درگذشت. جزئیات بیشتر در گزارشی از همکارم علیرضا کرمانی.
جهانی شدن خبر شکنجه و مرگ وبلاگ نویس جوان ایرانی حالا در داخل ایران هم همه را به تکاپو واداشته. همه میگویند بررسی میکنیم. رئیس قوه قضاییه ایران روز چهارشنبه گفت تعجب از این است که برخی بدون توجه به عزم قوه قضاییه در رسیدگی به این حادثه ناگوار از سکوت قوه قضاییه سخن میگویند، در حالی که کار ما رسیدگی عادلانه و دقیق است، نه سخن پراکنی و تبلیغ. نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم روز چهارشنبه در صحنه علنی به گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی درباره مرگ ستار بهشتی گوش فرا دادند. اندکی بعد از قرائت، مهدی دوادگر نماینده منتخب کمیسیون برای پیگیری پرونده به خبرگزاری مهر گفت همه تاریخ‌ها در این گزارش دارای اشتباه چاپی بوده. غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل جمهوری اسلامی ایران دو روز پیشتر تاریخ بازداشت این وبلاگ نویس را روز 9 آبان اعلام کرده بود و گفته بود زمان فوت روز 13 آبان بوده است. رضا معینی مسئول بخش ایران در سازمان گزارشگران بدون مرز درباره گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس به ما میگوید
آنچه که این گزارش میگوید از نظر تاریخ با دانسته های ما مغایر است، ضمن آن که با گفته های آقای غلام حسین محسنی اژه‌ای دادستان کل کشور هم تناقض داره در رابطه با تاریخ دستگیری و تاریخ فوت، اما به هر صورت گزارش نیست، فقط گفتن ما در حال اقدامیم. آنچه برای ما مهمه و میتواند مرجع صلاحیت دار باشد دستگاه قضایی است که در این رابطه باید تحقیق کند.
زد و نقیض گویی های دیگری هم از زبان مقام های ایرانی شنیده می شود، در حالی که علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی می گوید بر اساس اطلاع اولیه‌ای که پلیس تهران به او داده هیچ گونه ضرب و شتمی در کار نبوده، دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه در سخنان روز دوشنبهش آثار کبودی در 5 قسمت از بدن ستار بهشتی را تایید کرد. دادستان کل همان روز از تأکید رئیس قوه قضاییه برای پیگیری این ماجرا خبر داد.
ریاست محترم قوه گفتن که از بعد تا ختم این قضیه رضا از زمانی که نیابت قضایی داده شده به ربات کریم، از ربات کریم تا بعد که اومده تهران تا زندان اوین تا پلیس فتا، همه اینها با دقت مورد بررسی قرار گرفت.
یک روز پس از سخنان دادستان کل جمهوری اسلامی ایران، سازمان گزارشگران بدون مرز که مرکز آن در پاریس است با انتشار بیانیه‌ای گفت با احتیاط و نگرانی از تحقیق و بررسی دستگاه قضایی ایران استقبال می‌کند. رضا معینی در این باره می‌گوید
اطلاعیه سه شنبه 23 آبان گزارشگران بدون مرز با احتیاط و نگرانی از انجام تحقیق و بررسی دستگاه قضایی استقبال کرده، ولی در این رابطه به نکاتی اشاره کرده. تحقیق و بررسی دارای روش و صلاحیتهایی است تا حقایق درباره مرگ غم‌انگیز یک جوان در زندان روشن شود. ستاد حقوق بشر که نهادی دولتی است که عملا با اطلاعیه در این رابطه تاکید کرده است که ما می‌خواهیم این کار را بکنیم یا دستگاه قضایی این کار را می‌خواهد بکند، به تنهایی کافی نیست.
دیگران هم می‌گویند بررسی می‌کنیم. سرتیب احمد رضا رادان، جانشین فرمانده نیروی انتظامی، روز سه‌شنبه گفت نیروی انتظامی از فوت این فرد متاسف است. صبح چهارشنبه هم اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده نیرو که به کرمانشاه سفر کرده بود، اعلام کرد مأمورانی بازداشت شدند و همکنون در اختیار قوه قضاییه هستند. روز چهارشنبه روزنامه جمهوری اسلامی در سرمقاله‌اش یادآور شد که اگر با خاطیان بازداشتگاه پرماجرای کهریزک با سرعت و قاطعیت برخورد شده بود، امروز شاهد ماجرای ستار بهشتی و ماجراهای مشابه نبودیم. روز چهارشنبه همچنین خبرگزاری‌های داخلی ایران از آن خبر دادند که پرونده قاضی‌های تعلیق شده در ماجرای کهریزک 40 ماه پس از حادثه تازه به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شده، اما هنوز زمان محاکمه آنان مشخص نیست.
گزارش همکارم علیرضا کرمانی رو میشنیدید در ارتباط با واکنش‌های مقامات جمهوری اسلامی به مرگ ستار بهشتی و بلاک نویس که روز 13 آبان در یک بازداشتگاه درگذشت. اما تعدادی از شنوندگان رادیو فردا هم به موضوع مرگ ستار بهشتی واکنش نشون دادن که در اینجا با هم میشنویم.
میخواستم آقای رادان بگم به جای تأسف خوردن برای ستار بهشتی استعفا بده. آخه کی با اسیر این رفتار میکنه که شما تو روز روشن بچه مردم میکشید؟ آقای خامنه‌ای تمام این مسئولیت ها به گردن شما این معرکه رو درست کردی و خودت هم قربانی این معرکه میشی. خدا به نظر و نتیجت رحم کنه.
یارمون باشه ستار برای سازماندن نهال آزادی از بین ما رفت و بهشتی شد.
خانواده ستار بهشتی، باید حکم قصاص از فرزندتان در قبال این حکومت خامنه‌ای گرفت که فکر نکنن با این قانونی که خودشون ساختن و بافتن بتونن آدم خودشون نجات بدن.
سلام، من از زاول زنگ میزنم. به خانواده ستار بهشتی تسلیت عرض میکنم. به خامنه‌ای هم میگم اون دست بی درد درد نکنه که جوانای مملکت ما را یکی پر پس دیگری به شهادت میرسونه. خدا حافظ.
میخواستم بگم اولوکات اول هیتلر بود، اولوکات دوم جمهوری اسلامی بود. خیلی ممنون.
خدا کنه رسیدگی به این موضوع ستار بهشتی رو به همون کسایی که قرار بود به موضوع ندا آقا سلطان و حال صحابی و هدا صابر و امثال هم مخاطب رسیدگی کنن و به اطلاع مردم رسیدن که مقصر کیه، به اونا ندن، چون اونا چی نمیگن. یه کسای دیگه جدیدی بدن که اینها رو رسیدگی کنن و به اطلاع مردم برسن و به ملت بگن علت این چی بوده، چون علت اونا رو که نگفتن.
درباره قتل ستار بهشتی به این واضعی، قتل به این واضعی، حالا ببینید که به چه جور سرتق زیر اینا به هم بیاورند در صورتی که مجوز این قتل از کسانی صادر میشه که خود همه مردم میدانند و با قاتلین هیچ برخورد جدی نخواهد شد.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. درست در روزی که گزارشی از مرگ مشکوک ستار بهشتی و بلاک نویس ایرانی در مجلس شورای اسلامی قرائت شد، رسانه‌ها در ایران خبر دادند که پرونده قضات تعلیق شده پرونده کهریزک 40 ماه پس از حادثه با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران فرستاده شده. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از رویا کریمی مجد میشنویم.
در حالی که بیش از 40 ماه از باز شدن پرونده قتل رئیس بازداشت شده در بازداشتگاه کهریزک می‌گذرد، یک مقام آگاه قضایی به خبرگزاری مهر گفته است که برای 3 تن از متهمان این پرونده کیفرخواست صادر شده و آنها به زودی محاکمه خواهند شد. هرچند در این گزارش تاکید شده که هنوز برای محاکمه متهمان تعیین وقت نشده، اما پرونده در اختیار قضات شعبه 76 دادگاه کیفری قرار گرفته است. سعید مرتضوی، حسن حداد، ولی اکبر حیدری فرد مقام قضایی هستند که در ارتباط با پرونده کهریزک از مقام خود تعلیق شدند. منبع آگاهی که این خبر را در اختیار خبرگزاری مهر قرار داده، در مورد علنی بودن دادگاه گفته است که رئیس دادگاه در این رابطه تصمیم گیری می کند، اما هنوز نمیتوان در این باره صحبت کرد زیرا پرونده تازه به دادگاه آمده است. محمد اولیایی فرد، وکیل دادگستری، در پاسخ به این سوال که آیا ارسال پرونده به دادگاه به معنای احراز مجرمیت متهمان پرونده است، میگوید
کیفرخواست و صدور قرار مجرمیت به معنای ادعایی هستش که دادستان داره یا نماینده دادستان داره که به دادگاه این رو ارائه میکنه و دادگاه بنابر کیفرخواست دادگاه رو شروع میکنه و رسیدگی میکنه. بنابراین این احتمال وجود داره که در دادگاه کیفرخواست بررسی بشه و توسط قاضی و هیئت قضات کیفرخواست رد بشه و منجر به براءت متهمین بشه.
در جریان اعتراض به نتایج انتخابات سال 88، 3 تن از بازداشت شدگان به نام‌های امیر جوادی‌فر، محسن روح‌الامینی و محمد کامرانی به زندان کهریزک منتقل شدند، اما تنها 3 روز بعد خبر مرگ آنها منتشر شد. با اینکه سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران، علت مرگ آنها را ابتلا به بیماری مننژیت اعلام کرد، اما پزشکی قانونی گواهی داد که این 3 تن بر اثر ضربات وارده به نسوج نرم و شرایط بد نگهداری کشته شدند. محمد اولیایی فرد در پاسخ به این سوال که آیا تأخیر 40 ماهه ارسال پرونده ها به دادگاه روالی طبیعی در دادگاه های جمهوری اسلامی است، میگوید
خود آقای لاریجانی ریاست قوه قضاییه گفتن در یک مصاحبه ای که 4000 پرونده در مورد حوادث انتخابات وجود داشته. چطور هست که 4000 پرونده ای که در قوه قضاییه تشکیل شده به سرعت ظرف مدت کمتر از 3 ماه رسیدگی میشه و اونا به زندان میافتن، دادگاهشون تشکیل میشه، تجدید نظرشون انجام میشه، ولی برای پرونده ای که 3 نفر متهم بودن، مقتولینش هم مشخص بودن، محل جنایت هم آشکار بوده، 40 ماه باید طول بکشه. این به نظر میاد که شایبه های سیاسی در این پرونده وجود داره و روندش به نظر خیلی حقوقی و قضایی به نظر نمیرسه.
پس از انتشار خبر کشته شدن محسن روح‌الامینی، فرزند عبدالحسین روح‌الامینی از مشاوران انتخاباتی محسن رضایی، آیت الله خامنه‌ای دستور تعطیلی بازداشتگاه کهریزک را صادر کرد. در پی آن دادسرای امنیت نیست که زیر نظر قاضی حسن حداد، متین راسخ، ولی اکبر حیدری فرد به طور ویژه به پرونده فعالان سیاسی اجتماعی رسیدگی می‌کرد منحل شد. در این میان اما سعید مرتضوی، دادستان پیشین تهران و متهم ردیف اول پرونده، از سوی دولت محمود احمدی نژاد به ریاست سازمان تامین اجتماعی که از مهمترین و ثروتمندترین دستگاه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور است منصوب شد. علی اکبر حیدری فرد، معاون دادستان سابق تهران، نیز در اردیبهشت ماه سال جاری در ارتباط با 7 تیرکشی در یک پمپ بنزین در اصفهان بازداشت شد. محمد اولیایی فرد در این مورد که چه ضمانتی وجود دارد که به اتهام این 3 متهم پرونده در دادگاهی بی‌طرف رسیدگی شود، پاسخ می‌دهد:
باید توجه بکنیم اگر که برابر با قانون دادگاه تشکیل بشه و قضات مستقل استفاده بشه و آیین دادرسی در این پرونده رعایت بشه و به مستندات پرونده توجه بشه و دادگاه به صورت علنی برگزار بشه، اون موقع هستش که میشه بررسی کرد که آیا هیئت قضات تخلفی در رأی خواهند کرد یا نه. و اگر به این شکل صحیح و سلامت دادگاه برگزار بشه و به قانون توجه بشه، میشه محاکمه شفاف بشه و قضاوت در این مورد آسان هستش. اما این پرونده یک پرونده عادی نیستش. ما ملاحظه میکنیم که متهمین این پرونده وقتی که ضمانت میذارن در پروندهشون و آزاد میشن، شغلهای بهتری میگیرن. بنابراین بسیار سخت هستش که بپذیریم که این یک رسیدگی بسیار شفاف خواهد بود.
کیفرخواست متهمان پرونده کهریزک در حالی به دادگاه ارسال شده که سازمان قضایی نیروهای مسلح در بررسی پرونده مباشران قتل‌ها حکم اعدام 2 تن از مباشران انتظامی را پیش از این صادر کرد، حکمی که اولیا اعدام رضایت خود را از محکومان به اعدام اعلام کردند. به نوشته خبرگزاری مهر، سخنگوی قوه قضاییه این هفته در مورد بخش اول پرونده به خبرنگاران گفته که حکم زندان، شلاق و انفصال از خدمت متهمان پرونده کهریزک در سازمان قضایی نیروهای مسلح اجرا شده است.
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره. و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
این مجله شامگاهی رادیو فرداست که تقدیم شما میشه. ممنون از اینکه ما رو در این مجله همراهی میکنید. یک ماه پس از قطع شبکه‌های تلویزیونی متعلق به جمهوری اسلامی از ماهواره هاتبرد، حالا بررسی‌های رادیو فردا نشون میده که این شبکه‌ها در سکوت خبری به این ماهواره‌ها بازگشتند. مانند برخی از شبکه‌های تلویزیونی مثل جام جم دو و شبکه خبر دوباره در ماهواره هاتبرد قابل دریافت شدند. اطلاعات بیشتر رو در گزارشی از همکارم بابک غفوری آذر بشنویم.
همزمان با بازگشت شبکه‌های تلویزیونی جمهوری اسلامی به ماهواره هاتبرد، سخنگوی کاترین اشتون ارسال پارازیت از سوی جمهوری اسلامی بر روی شبکه‌های خبری خارجی را محکوم کرد. در بیانیه سخنگوی خانم اشتون با اشاره به سوابق ارسال پارازیت از سوی ایران بر روی شبکه‌های خبری بین‌المللی آمده که ارسال پارازیت از تاریخ 15 اکتبر یک ماه پیش بر روی شبکه‌های چون بی بی سی، دویچه وله، فرانس 24 و صدای آمریکا افزایش یافته و بر پخش بیش از 500 شبکه تلویزیونی و 200 ایستگاه رادیویی تأثیر گذاشته است. به گفته این مقام اتحادیه اروپا، ارسال این پارازیت ها بر پخش بین‌المللی شبکه‌های مختلف تأثیر گذاشته و همچنین دسترسی شهروندان ایرانی به اطلاعات آزاد را مختل کرده است. اما این بیانیه در حالی منتشر شده است که بررسی‌های رادیو فردا نشان می‌دهد شبکه‌های جام جم 1، جام جم 2، خبر و العالم که پخش آنها از سوی شرکت فرانسوی یوتلسات یک ماه پیش قطع شده بود، بار دیگر با فرکانس‌های جدید به ماهواره‌های هاتبرد بازگشتند. شرکت ماهواره‌ای یوتلسات فرانسه تاکنون توضیحی درباره بازگشت این شبکه‌ها ارائه نداده است. این شرکت یک ماه پیش در زمان قطع پخش این شبکه‌ها گفته بود به دلیل تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران، پخش ماهواره‌ای 19 شبکه تلویزیونی و رادیویی متعلق به جمهوری اسلامی را قطع کرده است. در حالی که کمتر از یک ماه از اتخاذ این تصمیم می‌گذرد، بررسی‌های رادیو فردا نشان می‌دهد که شبکه‌های جام جم 1، جام جم 2، خبر و العالم در هفته جاری با فرکانس‌های جدید به ماهواره هاتبرد بازگشتند و از سوی مشترکان قابل دریافت هستند. پیش از این برخی گزارش‌ها حاکی از آن بود که شبکه خبر ایران ابتدا با استفاده از فرکانس‌های تلویزیون سوریه و با لوگوی خود اقدام به پخش برنامه می‌کرد، ولی از روز سه‌شنبه از فرکانس اختصاصی‌اش استفاده می‌کند. در وبسایت‌های شبکه‌های جام جم 1 و 2 نیز نحوه دریافت این شبکه‌ها در ماهواره هاتبرد به تازگی منتشر شده است. رادیو تلویزیون دولتی ایران هنوز به طور رسمی درباره آغاز به کار شبکه‌های خود بر روی ماهواره هاتبرد خبری منتشر نکرده است، ولی خبرگزاری مهر روز چهارشنبه تایید کرد که شبکه عرب زبان العالم از روز 22 آبان کار پخش برنامه‌هایش را بر روی ماهواره هاتبرد آغاز کرده است. ماهواره هاتبرد از ماهواره‌های پرمخاطب در ایران است و بسیاری از خانواده‌های ایرانی از این ماهواره برای تماشای شبکه‌های خارجی و داخلی استفاده می‌کنند. قطع شبکه‌های رادیویی و تلویزیونی جمهوری اسلامی از روی ماهواره هاتبرد با واکنش‌های تندی از سوی مقام‌های ایران روبرو شد و آنها در اظهارات و بیانیه‌های مختلفی این اقدام یوتلسات مالک ماهواره هاتبرد را غیرقانونی، مخالف آزادی بیان و تروریسم رسانه‌ای دانسته و آن را به شدت محکوم کرده بودند. چند روز پس از اقدام شرکت یوتلسات، سازمان بین‌المللی ارتباطات ماهواره‌ای اینتلسات نیز پخش تعدادی از شبکه‌های ماهواره‌ای ایرانی را قطع کرد.
دوستان، صدای رادیو فردا را می توانید روی امواج کوتاه زمستانی بشنوید. از ساعت 7 بامداد تا ساعت 12 موج کوتاه ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13615 کیلوهرتز، موج کوتاه 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز و 15535 کیلوهرتز در اختیار شما. دوستان، از ساعت 12 تا ساعت 20 8 شب موج کوتاه 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز، موج کوتاه 22 متر برابر با 13800 کیلوهرتز و 13615 کیلوهرتز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه و ساعت 20 8 شب تا ساعت 7 بامداد موج کوتاه 41 متر برابر با 7580 کیلوهرتز و 7520 کیلوهرتز برنامه های رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی میرسانه. برای آگاهی بیشتر از امواج کوتاه زمستانی ما به وبسایت و صفحه فیسبوک رادیو فردا مراجعه کنید.
ساعت 19 و 25 دقیقه است. آخرین بخش خبری نیمه نخست مجله شامگاهی رو تقدیم شما میکنم. امروز چهارشنبه روز اروپایی همبستگی و حرکت اعلام شده. میلیون ها نفر از کارگران، کارمندان، معلم ها و دانشجویان در 23 کشور اروپایی در اعتراض به سیاست های اقتصادی اتحادیه اروپا دست به اعتصاب و راهپیمایی زدند. در حرکت های اعتراضی روز چهارشنبه تاکنون 10 تن بازداشت و یا در زد و خورد با نیروهای امنیتی مجروح شدند. جزئیات بیشتر رو از همکارم جمشید زند بشنویم.
روز چهارشنبه اروپا شاهد یکی از بزرگترین حرکت‌های اعتراضی در سال‌های اخیر بود. در تعدادی از کشورهای اروپایی خطوط حمل و نقل شهری به طور کامل متوقف شد، میلیون‌ها کارگر دست از کار کشیدند، مدارس تعطیل شدند، بنادر بزرگ تجاری فعالیت‌های خود را متوقف کردند، بسیاری از پروازهای داخلی و بین‌المللی لغو شدند و در بیشتر شهرهای اروپایی تظاهرات گسترده‌ای در اعتراض به سیاست ریاضت‌های اقتصادی اتحادیه اروپا سازماندهی شده است. برای نخستین بار اتحادیه‌های کارگری اسپانیا و پرتغال نیز در اقدامی هماهنگ دست به اعتصاب عمومی زدند. اتحادیه‌های کارگری و نهادهای مختلف چهارشنبه را روز اروپایی همبستگی و حرکت اعلام کرده و از مردم خواستند در حرکت‌های اعتراضی شرکت کنند. 40 اتحادیه کارگری در 23 کشور اروپایی از این فراخوان حمایت کردند. در تظاهرات خیابانی صبح چهارشنبه در اسپانیا دست کم 60 نفر از تظاهرکنندگان بازداشت شدند و 10 نفر از جمله 18 تن از نیروهای امنیتی نیز مجروح شدند. نرخ بیکاری در اسپانیا که چهارمین اقتصاد بزرگ اروپاست به 25% رسیده و با اخراج تدریجی هزاران نفر از کارگران و کارمندان که در شرکت‌های خصوصی و دولتی مشغول به کار هستند، روز به روز بر تعداد بیکاران کشور افزوده می‌شود. در پرتغال هم که سال گذشته میلیاردها دلار وام و کمک‌های نقدی از اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول دریافت کرد، اعتراض‌های خیابانی و اعتصاب‌ها ادامه دارد. در این حرکت‌های اعتراضی و اعتصاب‌ها، اتحادیه‌های کارگری نقش عمده‌ای بازی کردند. در اسپانیا حدود 5 میلیون از کارگران و کارمندان عضو اتحادیه‌های کارگری هستند و در پرتغال هم اتحادیه‌های کارگری بیش از 1,200,000 نفر عضو دارند. در کنار اسپانیا، پرتغال و یونان که بیش از همه با بحران اقتصادی روبرو شده اند، در ایتالیا، فرانسه، بلژیک و تعدادی دیگری از کشورهای اروپایی نیز حرکت‌های اعتراضی مشابهی برنامه‌ریزی شده است. از سوی دیگر آماری که روز چهارشنبه منتشر شد نشان می‌دهد که نرخ تولید در 17 کشور عضو واحد پولی یورو در ماه سپتامبر 2.5% کاهش یافته است. در همین حال اختلاف بین صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا بر سر چگونگی دادن وام به کشورهای بحران زده و شرایط آن شدت گرفته است. از سوی دیگر برخی از کشورهای اروپایی خواهان کنترل بودجه کشورهای مقروض از طرف اتحادیه اروپا هستند، ولی تعداد دیگری از اعضای اتحادیه اروپا مخالف اجرای چنین سیاستی هستند. صندوق ثبات مالی اروپا که با 750 میلیارد یورو سرمایه در اوایل سال جاری برای کمک به کشورهای عضو اتحادیه اروپا تشکیل شد، وظیفه دارد با تصویب رهبران اتحادیه اروپا وام‌های کوتاه مدت و بلند مدت در اختیار کشورهای مقروض قرار دهد و چگونگی هزینه کردن این وام‌ها را نیز کنترل کند.
گزارش همکارم جمشید زند بود از اعتراضات بی‌سابقه در اروپا در اعتراض به برنامه‌های اقتصادی در این اتحادیه که با پخش این خبر نیمه نخست مجله شامگاهی در اینجا به پایان میرسه. برای دیدن خبرهای بیشتر میتونین به وبسایت ما سری بزنین، radiofarda.com، یا با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید خبرها رو هم اونجا دنبال کنید، درباره اون نظر بدید و با سایر مخاطبان رادیو فردا در همونجا به بحث و تبادل نظر بپردازید. یک خبر دیگه هم خدمتتون عرض کنم، این که در نیمه دوم این مجله به طور زنده با همکار ورزشی رادیو فردا همراه میشیم و درباره بازی‌های فوتبال در ایران و جهان صحبت خواهیم کرد.
به رادیو فردا گوش میکنید.
بله، ساعت 19:30 است. نیمه نخست به پایان رسید. بخش دوم مجله شامگاهی رو نخست با خبرها شروع میکنیم. بعد از خبرها مجدداً در خدمت شما خواهم بود با ادامه برنامه. همکارم حسین قویمی در استودیوس با مشروع اخبار. آقای قویمی،
با درود فراوان. مقام های حماس اعلام کردند که فرمانده شاخه نظامی این سازمان در حمله هوایی اسرائیل به نوار غزه کشته شده است. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، احمد جبری بلندپایه‌ترین مقام حماس است که از زمان حمله اسرائیل به نوار غزه طی 4 سال پیش کشته شده است. شاهدان عینی گفتند که او در حال حرکت با خودروی خود بود که منفجر شد. خبرگزاری رویترز روز چهارشنبه در گزارشی به نقل از دیپلمات‌ها در وین نوشت، به نظر می‌رسد ایران تعداد سانتریفیوژهای تأسیسات فوردو را افزایش داده باشد. این گزارش می‌افزاید که شاید این سانتریفیوژها در آینده نزدیک راه اندازی شوند. رویتر افزوده است بر اساس گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که روز جمعه ارائه خواهد شد، ایران بخشی از اورانیوم 20% غنی شده خود را به سوخت راکتور تبدیل کرده است. این امر میتواند احتمال ساختن سریع سلاح هسته‌ای توسط ایران را کاهش دهد. به گفته دیپلمات‌ها، این اقدام ایران میتواند فرصت بیشتری برای مذاکره به دست دهد. در خبری دیگر، به گزارش خبرگزاری‌های ایران، یک هلیکوپتر امداد اورژانس مشهد که برای کمک به مصدومین حادثه واژگونی یک مینیبوس اعزام شده بود در مسیر بیمارستان سقوط کرد. خبرگزاری فارس تعداد کشته شدگان سقوط هلیکوپتر را 10 نفر اعلام کرده است. بنابر این گزارش، 4 خدمه پرواز، 1 تکنسین اورژانس و 5 مصدوم حادثه مینیبوس در پی سقوط هلیکوپتر کشته شدند. به گزارش خبرگزاری مهر، گزارش اولیه کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره مرگ ستار بهشتی در صحن علنی مجلس قرائت شد. این کمیسیون مجلس شورای اسلامی در این گزارش گفته است همچنان پیگیر این پرونده است و تا روشن شدن جوانب آن به تحقیق ادامه می دهد و منتظر نتایج کالبد شکافی است. در خبری دیگر، به گزارش خبرگزاری‌های ایران، محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به جلسه مشترک دعوت کرده است. به گزارش ایسنا، احمد بخشایش نماینده مردم اردستان تاریخ این جلسه را 28 آبان اعلام کرده و افزوده این جلسه در راستای همدلی بین قوا برگزار می شود. آقای جمالی،
ممنون از حسین قویمی برای ارائه خبرها. در ادامه برنامه با 3 برنامه، در واقع میشه گفت 2 برنامه خبری و 1 گفتگوی ورزشی با شما خواهیم بود. در هفته های اخیر موضوع مذاکره مستقیم بین تهران و واشنگتن به طور جدی در محافل سیاسی و دیپلماتیک دو کشور مطرح شده. روزنامه واشنگتن پست هم به نقل از دیپلمات‌های غربی نوشته که حدود 2 ماه پیش در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک، دیپلمات‌های آمریکایی در تماس‌های غیررسمی که با دیپلمات‌های ایرانی داشتند، ایده مذاکره مستقیم رو مطرح کردند. تاکنون آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی هر گونه مذاکره با آمریکا را رد کرده، ولی برخی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی گفتگوهای دو جانبه را محتمل دانستند. جزئیات بیشتر از همکارم جمشید زند.
در ایران بحث‌های داخلی بر سر مذاکره مستقیم با آمریکا شدت گرفته و آنچنان که روزنامه واشنگتن پست می‌نویسد، در حالی که عده‌ای از رهبران سیاسی در تهران مسئله گفتگوی مستقیم با واشنگتن را مطرح می‌کنند، تندروها به دنبال گسترش تأسیسات هسته‌ای هستند. به نوشته واشنگتن پست، دولت باراک اوباما خود را برای آنچه که ممکن است نخستین آزمایش سیاست خارجی او در دور دوم ریاست جمهوریش باشد آماده می کند. مذاکره مستقیم با تهران که پیش از این مطرح شده و آمریکا امیدوار است به بنبست هسته‌ای با جمهوری اسلامی خاتمه دهد و از خطر جنگ جدیدی در خاورمیانه بکاهد. اما واشنگتن پست به نقل از دیپلمات‌های اروپایی می‌نویسد علی‌رغم اظهار نظرهای مثبت از طرف محمود احمدی نژاد و عده دیگری از مقامات ارشد جمهوری اسلامی، هنوز در تهران نشانه‌هایی از تمایل به پذیرش پیشنهاد گفتگوی مستقیم دیده نمی‌شود. در این حال ارزیابی‌های اطلاعاتی نشان می‌دهد که ایران به فعالیت‌های خود در زمینه غنی‌سازی اورانیوم ادامه می‌دهد و هیچ نشانه‌ای هم از کمی نرمش از طرف آیت الله خامنه‌ای دیده نمی‌شود. مارک فیتزپاتریک، تحلیلگر ارشد مؤسسه بین‌المللی مطالعات استراتژیک در لندن نیز در گفتگوی با رادیو فردا می‌گوید آیت الله خامنه‌ای تاکنون تمایلی به مذاکرات جدی نشان نداده.
اگر قرار باشه شرط ببندم باید بگم نه، چون که تا الان او نشون دادی که نسبت به هر مصالحه‌ای اونقدر مشکوکه و اونقدر بیمیل به گفتگوی جدی با آمریکاست که مطمئن نیستم آماده تغییر موضعش باشه. اما هنوز روزنی امیدی باقی مونده و من هم امیدوارم که اشتباه کرده باشم و او آماده گفتگوهای جدی باشه.
یکی از دیپلمات‌های اروپایی که نخواست نامش فاش شود به واشنگتن پست گفته است ایران هنوز آماده معامله نیست ولی فشار تحریم‌ها را حس کرده. به نوشته این روزنامه معتبر آمریکایی، مقامات دولت اوباما تأیید کردند که در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک و در تماس‌های غیررسمی واشنگتن پیشنهاد گفتگوی مستقیم را مطرح کرده و دیپلمات‌های ایرانی هم برای بررسی این پیشنهاد اظهار علاقه کرده‌اند. به گفته دیپلمات‌ها این پیشنهاد هنوز به قوت خود باقی است، اما تاکنون هیچ گفتگوی رسمی و یا غیر رسمی صورت نگرفته و برنامه‌ای هم برای گفتگوها ریخته نشده است. تهران و واشنگتن گزارش‌هایی را هم که در هفته‌های اخیر درباره دیدار محرمانه نمایندگان دو کشور منتشر شده به شدت رد کرده‌اند. از سوی دیگر به نوشته واشنگتن پست، دنیس راس که تا سال گذشته مشاور ارشد کاخ سفید در امور ایران بود، در نشستی در واشنگتن با تأکید بر اینکه سال آینده برای ایران سرنوشت ساز خواهد بود گفته است بحران اقتصادی به حدی شدید شده که رهبران جمهوری اسلامی باید به زودی بین مذاکره و یا فاجعه اقتصادی یکی را انتخاب کنند. به گفته دنیس راس، اکنون رهبران جمهوری اسلامی علاقه بیشتری به یافتن راه خروج نشان می دهند، ولی این بدان معنا نیست که پیشبرد دیپلماسی نتایجی را که غرب می‌خواهد به بار خواهد آورد. اما به گفته گرگ تیلمن، یکی از تحلیلگران اطلاعاتی سابق وزارت خارجه آمریکا، مذاکرات باید با رویکردی واقع‌گرایانه انجام شود. واشنگتن پست به نقل از تیلمن می‌نویسد ابتدا باید در زمینه برداشتن قدم‌هایی برای جلب اعتماد و شفافیت به توافق رسید. این حرکت زمینه‌ساز معامله بزرگ است.
و روزنامه آلمانی فرانکفورت آلگماینه در یک گزارش تحلیلی به رونق داد و ستد تریاک در جنوب آسیا پرداخته و نوشته که رشد اقتصادی چین تقاضا را برای مصرف تریاک و هروئین بالا برده و برمه فقیرترین کشور این منطقه تامین کننده اصلی این گونه مواد مخدر شده. چکیده این مقاله را در گزارشی از همکارم شهرام میریان بشنویم.
روزنامه فرانکفورت آلگماینه در آغاز به گسترش کشت خشخاش در سه کشور برمه، لاوس و تایلند که به مثلث طلایی موسوماً می‌پردازد و می‌نویسد برخلاف وعده و قول‌هایی که حکومت‌های این سه کشور در مبارزه با مواد مخدر داده‌اند، کشت خشخاش و تولید تریاک در جنوب آسیا به نفع محسوس و چشمگیری رو به افزایش گذاشته و همپای آن تقاضا در میان معتادان به هروئین این در چین هم بالا رفته. در این گزارش تأمین کننده اصلی مواد مخدر در چین، برمه و یا میانمار فقیرترین کشور جنوب آسیا معرفی شده، کشوری که طی سالهای اخیر میزان کشت خشخاش را دو برابر کرده و به نوشته روزنامه فرانکفورت آلگماینه پس از افغانستان، پاکستان و ایران در حال حاضر کشورهای موسوم به مثلث طلایی مقام دوم را از نظر تولید مواد مخدر در دنیا به دست آوردند. این گزارش سپس بدون آن که به نقش دو ضلع دیگر این مثلث، لاوس و تایلند در تولید تریاک اشاره ای کند، بحث محوری خود را روی برمه متمرکز می کند و می نویسد درآمد ناشی از فروش مواد مخدر در این کشور صرف خرید اسلحه برای ارتش یک اقلیت قومی در شمال برمه می شود. به گزارش نهادی وابسته به سازمان ملل، در برابر هر سه روستا در این منطقه یکی به کشت خشخاش می پردازد. در ضمن 45% کشاورزان این منطقه هم گفتند برای خرید مواد غذایی و گذران زندگی روزانه خود مجبورند دست به این کار ممنوع زنند. به این ترتیب پیشبینی می شود که تولید تریاک در سال جاری در برمه به نوشته این روزنامه آلمانی سر به بیش از 700 تن زند و این در حالی است که تولید تریاک در این کشور در 3 سال پیش تنها 330 تن بوده. روزنامه آلمانی فرانکفورتر آلگماینه در ادامه گزارش تحلیلی خود با عنوان مواد مخدر در جنوب آسیا به تجارت و داد و ستد تریاک رونق بخشیده به هکتارها اراضی زیر کشت خشخاش در برمه می‌پردازد و آنگاه به این نتیجه می‌رسد که با افزایش تولید تریاک در جنوب آسیا به ویژه در برمه تجارت تریاک در چین هم رو به شکوفایی گذاشته. به نوشته این روزنامه آلمانی 70% معتادان به مواد مخدر در این منطقه از قاره آسیا در چین زندگی می کنند و گمان زنی ها حکایت از 2.5 میلیون معتاد به مواد مخدر در چین می کند. کشور برمه که چندیس نام میانمار را بر خود نهاده دارای مرزی طولانی با چین است و همین امر سبب شده انتقال مواد مخدر به آن کشور به راحتی صورت گیرد. شهرام میریان، رادیو فردا.
همونطور که پیشتر قول داده بودیم پایان این مجله شامگاهی رو به موضوع فوتبال اختصاص دادیم. بازی دو تیم فوتبال ایران و ازبکستان در مرحله مقدماتی جام جهانی 2014 برزیل ساعت 8 امشب به وقت تهران در ورزشگاه آزادی تهران برگزار میشه. البته تب فوتبال نه تنها در ایران بلکه امشب در سراسر جهان گرمه و بسیاری از تیم‌های فوتبال جهان یا در چارچوب مسابقات مقدماتی جام جهانی یا به طور دوستانه با هم بازی دارن. با همکار ورزشی رادیو فردا فریبرز غریب از طریق تلفن گفتگو می‌کنیم و گذری داریم به مسابقات فوتبال در ایران و جهان. آقای غریب، شب شما بخیر. با بازی ایران و ازبکستان شروع کنیم. به نظر میرسه بارون تهران همه رو غافلگیر کرده، حتی دو تیم فوتبال ایران و ازبکستان رو.
بله، سلام به شما و همه شنوندگان عزیز و محترم. بله، همونجوری که آقای جمالی اشاره کردی، این باران غافلگیر کرد، تگرگم بود، اما ناظر بازی حدود یک ساعت پیش اعلام کرد که این مسابقه انجام خواهد شد. فقط وقتی که داور میخواست سوت آغاز رو بزنه یا در حین بازی در صورتی که رعد و برق بشه میتونه به خاطر حفظ جان بازیکنها مسابقه رو قطع و تعطیل بکنه و دو تا نیم ساعت صبر بکنه طبق قانون فیفا، و اگر باز هم ادامه داشت شرایط بد جوی 24 ساعت بعد طبق قوانین باید انجام بشه.
آقای غریب، از ترکیب تیم ملی فوتبال ایران بگید، چه تغییری با بازی با کره جنوبی کرده؟
بله، نسبت به دیدار با کره جنوبی فقط آقای جمالی یه تغییر داده. آقای کیروش مسعود شجاعی رو که کارت قرمز گرفت اخراج شد در اون بازی، امشب محمد رضا خلعت‌پری رو از ابتدا وارد میدون کرده. من فکر میکنم که از نظر روحی بچه‌ها ظرفیت بالایی دارن و همون ترکیبیه که کره جنوبی رو یکیش بردن.
بله، یک بازی دیگه تو گروهی که ایران توش قرار داره، یعنی گروه یک داره انجام میگیره توی دوحه قطر، بازی قطر و لبنان. از آخرین نتیجه این خبر دارین آقای غریب؟
بله، دقیقه 66 این بازی هست، در دوحه قطر و لبنان مساویان بدون گل. اگر این نتیجه پابرجا بمونه تا آخر بازی، من فکر میکنم به نفع ایران هست. این دوتا 4 امتیازیان، حالا میشن 5 تا، ازبک ها 5 تا دارن و ایران و کره 7 تایی‌اند. و حتی ایران هم حتی اگه مساوی هم بگیره امید داره. من فکر میکنم این نتیجه خوبه. البته من یه اشاره بکنم، بیشتر کارشناسا و فوتبالیا و رسانه ها این بازی ایران و ازبکستان رو سرنوشت ساز خوندن. به نظر من وقتی یه تورنمنتی که بر سر صعود جام جهانی همه بازیاش سرنوشت سازه، اما به خاطر این شرایط امتیازی که گفتم این بازی حساس شده و ایران اگر این بازی خونگیش رو امتیاز رو بگیره 10 تایی میشه و به راه خودش رو هموار میکنه. 3 تا بازی داره ایران، با قطر در دوحه، با لبنان در تهران و با کره در سئول، که هر 3 تاشون خرداد ماه انجام میشه. یعنی اگه ایران امشب 10 امتیازی بشه تو این 6 ماه آینده، وقتی به جدول نگاه میکنن فوتبالیا و خود بازیکنها، میبینن تیم اول جدول هستن با توجه به اینکه کره جنوبی استراحت داره، میشه این روحیه رو حفظ کرد و بالا نگه داشت. و من فکر میکنم که ایران قطعا به جام جهانی صعود خواهد کرد.
آقای غریب زیاد وقت نداریم، البته میخواستم راجع به گروه دوم مقدماتی قاره آسیا یه گفتگوی کنیم. به نظر میرسه که ژاپن دیگه بار خودشو بسته و داره به سمت برزیل میره.
بله، ژاپن 2-1 عمان رو امروز در عمان شکست داد و راه خودش رو هموار کرد. عراق هم با یک گل اردن رو برد. ژاپن 13 امتیازی شد و تقریبا یک قدم مونده فقط به جام جهانی برسه.
ممنون از شما آقای غریب. فریدورز غریب بود، خبرنگار ورزشی رادیو فردا. با اون نگاهی داشتیم به مسابقات فوتبال امروز در ایران و جهان. در بخش بعدی مجله خبری در مجله شبانگاهی بار دیگه با فریدورز غریب همراه خواهیم شد و مسابقه فوتبال ایران و ازبکستان رو در اون مجله یک بار دیگه مورد بررسی قرار میدیم. من موقتا از شما خداحافظی میکنم تا مجله شبانگاهی.